صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول یوحنای رسول، 23 بخش از انجیل مقدس. خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. دوستان عزیز، یک بار دیگر توجه خود را به سوی خداوند محبت معطوف داشته و از او طلب می کنیم که در این ساعت ذهن و چشمان روحانی ما را بگشاید تا از کلام مقدس او چیزهای عجیبی را بیاموزیم. شاید بپرسید که چرا برنامه خود را با شعر بسیار معروف حافظ که در باره ازلی بودن و خلل ناپذیر بودن محبت صحبت می کند آغاز می کنیم. دلیلش اینه که دوستان، در مطالعه رساله اول یوحنای رسول ما با محبت روبرو می شویم. رسول خداوند نشان میده که چگونه خدا خدای محبت است و به وسیله همین محبت آسمانیش که ذات اوست، آدمی را دوست می دارد و انسانها را از فیض و عنایات خودش بهره‌مند ساخته. به وسیله همین محبت است که راه نجات بشر از گناه و بازگشت او به سوی ملکوتش مهیا نموده و اینکه تمام احکام خدا نیز در محبت خلاصه شده. در فصل اول او شهادت به این محبت خدا میده که چگونه در عیسی مسیح به بشر مکشوف شده و امروز هر انسانی که بخواهد میتواند با ایمان آوردن به عیسی مسیح از محبت خدا بهره‌مند شده و عشق و محبت خدا را نصیب خود کند. و در فصل دوم در دعای اول درباره محبت خدا، مخصوصا در کار شفاعت عیسی مسیح برای ما سخن میگوید و ضمن بازگو کردن علت نوشتن این رساله میگوید: ای مسیحیان عزیز، خداوند به ما امر فرموده که از هر گناهی، چه کوچک و چه بزرگ، گریزان شویم. دیگر گناه نکنید، زیرا شما که به مسیح زنده ایمان آورده و از او پیروی می کنید، فرزندان نور هستید. خدا شما را برای قدوسیت برگزیده. شما باید پاک و مقدس باشید، زیرا خداوند خدای قدوس و پاک است. شما فرزندان نور هستید که از هر بدی و شرارت که تاریکی می باشد باید گریزان باشید. ولی اگر به خاطر دلایلی مرتکب گناه شدید، فوراً به درگاه خدا بیا و از او به نام عیسی مسیح زنده طلب مغفرت و بخشش کنید. به زبان دیگر، نگذارید گناه در وجود شما بمانه و وجود شما را فاسد کند. نگذارید بذر گناه در افکار و نیت شما باقی بماند. پس اگر کسی گناهی کند، این را بدانه که شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان مردم جهان نیست. در اینجا رسول خدا یادآور میشه که عیسی مسیح شفیع ماست، ولی برای اینکه شفیع ما از خدا طلب آمرزش بکنه، اول ما باید درد و مشکلات و گرفتاری ها و چیزهایی که اسیر آن هستیم را به شفیع خودمان بگوییم، که در اینجا همان اعتراف و توبه و طلب مغفرت خواستن است. او برای ما آن وقتی که شفاعت میکنه و خداوند به خاطر مسیح، به خاطر فداکاری او که برای ما انجام داده است، ما را میبخشد. در قسمت دوم آیه یوحنای رسول میگوید که مسیح کفاره گناهان ما و همه مردم جهان را پرداخته است. یعنی فقط اوست که جرم و بهای گناهان ما را پرداخته و به وسیله اوست که بشر میتونه امروز مقبول خدا بگردد. دوستان عزیز، در همه مذاهب دیگه تعلیم میدهند که اعمال و کارهای ماست که عامل خوشنودی خدا و انشالله بخشش و رحمت خدا برای ما میشه. میگویند اطاعت از امر به معروف و نهی از منکر و انجام شریعت انسان آن وقت است که آدمی مقبول خدا میشه. ولی مسیحیت این را تعلیم نمیده. عیسی مسیح تعلیم نمیده که شما بایستی اطاعت از امر به معروف و نهی از منکر بکنید تا نجات پیدا کنید. خیر، زیرا اولا ثابت میکنه که هیچ انسانی از راه اعمالش مقبول خدا واقع نشده و نمیشود، و در ثانی نجات و بخشش گناهان عطیه است از جانب خدا، و وقتی هدیه باشد چیزی نیست که باید برای آن زحمت کشید، بلکه خدا آن را به خاطر لطف و محبتی که داره به آنان که ایمان بیاورند عطا می کند. وقتی که این را به وسیله ایمان به دست آوردیم، وقتی که بخشش را به خاطر ایمان از خداوند دریافت کردیم، آن وقت است که ما باید از کلام خدا اطاعت کنیم تا در این بخشش خداوندی باقی بمانیم و آن را از دست ندهیم، و یا چون که خدا ما را پاک و مقدس کرده، بنابراین ما عاشقانه از روی میل و اختیار آنچه که خداوند برای ما گفته، یعنی تمام دستوراتش رو اطاعت میکنیم، زیرا میدانیم خدای محبت این دستورات را برای خوبی ما عطا کرده است. کلام خداوند میگوید مزد گناهانی که ما کرده ایم موته، و همه ما محکوم شده در درگاه خدا هستیم، و تا جرم گناهانمان را پرداخت نکنیم مقبول خدا واقع نخواهیم شد. کتاب مقدس میگوید که عیسی مسیح حاضر شد از روی محبت عظیمش به جای من و شما بیاد و جرم گناهان ما را بر خودش تحمل کنه و با فدا کردن جانش بر روی صلیب کفاره و تاوان گناهان ما را بدهد، و بدین وسیله ما را صاحب حیات جاودانی بکنه. نظر به اینکه این موضوع که مسیح به جای گناهان ما فدا شد، این موضوع بسیار بسیار مهم و اساس و پایه ایمان مسیحیت و نجات بشریت است، اجازه می‌خواهم که در مورد رابطه نجات بشر با مصلوب شدن مسیح صحبت کنم و توضیح بدم که چرا ما مسیحیان می‌گوییم که صلیب مسیح عامل نجات ماست، و اینکه یوحنای رسول در اینجا می‌گوید مسیح کفاره گناهان ما شده. دوستان عزیز، آیا هرگز پی به این موضوع بسیار مهم که نجات و رستگاری در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح میسر گردیده است برده اید؟ راستی جان نثاری عیسی مسیح بر روی صلیب چگونه باعث نجات بشر شده؟ و منظور از این که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و نجات بشر را مهیا نمود چیست؟ دوست من، اول از همه باید ذهن شما را متوجه این حقیقت مهم بکنم که اینها مطالب فلسفی و یا عرفانی نیستند که بتوان راجع به آن به کمک تخیلات بشری قلم فرسایی کنیم. خیر، و بعد بیاییم و آن را به خورد مردم بدهیم، بلکه اینها بیان نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی برای اشخاص حاصل شده است. لذا تنها اشخاصی که می توانند راجع به آنها صحبت کنند در حقیقت کسانی هستند که اثر ایمان خود و نتایج آن را نسبت به آن وقایع در زندگی خیش به اصطلاح امروزی عملا لمس کرده باشند. به زبان دیگر، هر شخصی که خود رو مسیحی می خواند باید بتونه نشون بده که جان نثاری مسیح بر بالای صلیب در زندگی او چه اثراتی داشته است. هر فرد مسیحی باید آن صلح و آرامش و نیروی را که اشخاص بیشمار در طی تاریخ در اثر ایمان به جان نثاری عیسی بر روی صلیب از خود بروز دادن برای خیشتن کشف نمایند و آنگاه راجع به آن مکاشفه به دیگران شهادت بدهند. آنچه که در اثر ایمان به مصلوب شدن عیسی مسیح در زندگی مؤمنین اتفاق افتاده است، به طریقهای گوناگون و به کمک استعارهای مختلف در کتاب مقدس و در طول تاریخ بیان گردیده، از جمله آزادی از اسارت و قید گناه، بازخرید و تاوان و فدیه گناهان، تبدیل ظلمت به نور و رهایی از نیروی شرارت و تبدیل دشمنی به دوستی و عداوت به محبت و غیره. طرز بیان مختلفه، ولی همگی این جملات روشنگر و مبین تجربه واحدی است که در اثر یک واقعه برای اشخاص رخ داده است و آن واقعه همانا جانبازی مسیح بر روی صلیب می باشد. همونطور که یوحنای رسول می گوید، بهترین تعریفی که مسیحیت از پروردگار عالمیان دارد این است که خدا محبت است و محبت برای بخشیدن محبوب احتیاج به تشویق و ترغیب ندارد. فقط آنچی که مانع محبت است باید از میان برداشته شود. خدا محبت است، ولی مانع و ردای محبت در رابطه خالق با مخلوق همانا وجود خودسری و خودخواهی بشر یعنی گناه آدمی است. این مانع را جز از راه تحمل درد و رنج از راه دیگری نمیتوان از میان برداشت. چرا؟ چون هر جا که شرارت با محبت تلقی کند درد و رنج ایجاد میگردد. این که مسیح با طیب خاطر واقع صلیب را پذیرفت و با آن گردن نهاد برای این بود که با محبت فائقه خداوند یکی گردد. مسیح برای فرونشاندن غضب پروردگار از گناهان بشر خود را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده ایزد یکتا در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه خود را فدا نمود. دقت کنید دوستان، مسیح برای فرو نشاندن غضب پروردگار از گناهان بشر خودش را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده خدا در رستگار کردن آدمی از قید خودخواهی و گناه خودش را فدا کرد. کدام فرد حساس با محبتی است که ندونه که در راه کجروی های محبوب می بایستی خود متحمل درد و رنج بشه و بدین وسیله کجروی ها و شرارت های او را در محبت خیشتن جذب کنه؟ انبیای خدا قبل از مسیح به این حقیقت پی برده بودند و خود عملا آن را در زندگی خیش تجربه کرده بودند. از جمله اشعیای نبی که در کتاب خود می نویسد او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده، مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و او خار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخم‌های او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند جمیع گناهان ما را بر وی نهاد. این آیات پیشگویی است در مورد عیسی مسیح، زیرا که او به جای ما و به خاطر خودخواهی ها و گناهان ما متحمل درد و رنج گردید. به عبارت دیگر، مسیح شهید راه محبت شد. و چون زاد و طبیعت ایزد یکتا محبت است، عبارت خداوند گناه ما را بر وی نهاد در حق مسیح مستحق پیدا می کند. ممکن است اینجا این سوال پیش بیاد و بگن که درسته که خدا محبت، ولی او قادر مطلق نیست هست. پس چرا خدا نتونه بدون درد و سر گناه را بر عالمیان ببخشه و دیگه لزومی نداشت که جانساری بشه؟ جواب این سوال دوست عزیز اینه که بخشش بدون درد سر بخشش نیست، بلکه یک عمل مکانیکی است. نادیده گرفتن شرارت از جانب خدا نوع شرارت محسوب خواهد شد، یعنی عدم اجرای عدالت. و البته در گناهکار و حسن اثری که بایستی داشته باشه هیچ اثری نخواهد داد، بلکه چه بسا اگر نادیده بگیره گناه بشر را، این امر آدمی را به ارتکاب بیشتر شرارت تشویق هم بکنه. بخشش وقتی اثر دارد که بخشیده شده بداند که بخشنده با بهایی او را بخشیده است. دقت کردی دوستان عزیز چی گفتم؟ بخشش وقتی اثر دارد که بخشیده شده بداند که بخشنده با بهایی گناه او را بخشیده است. کسانی که درد و رنج شرارت را کشیدند می دانند که چه دشوار است بخشیدن. کسانی که شدت درد و رنج را کشیدند می دانند که چه دشوار است بخشیدن. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد و آن وقت با گفتار میانتویی از آن بگذرد، بلکه نهایت قدرت در این است که اثر شرارت را در خود جذب کنه و با تحمل درد و رنج آن جذب با روحیه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز تحولی در روح و قلب و ذهن او به وجود آورد. در جانساری مسیح بر روی صلیب، توجه یزدان یکتا به کجروی بشر و تحمل نتایج آن در یک عمل عظیم فداکارانه نمایان می‌گردد. به عبارت دیگر، در این واقعه تاریخی یعنی مصلوب شدن مسیح، محبت و رحمت خداوند آمرزش جهان را در طرح کلی درد و رنج که لازمه محبت است عملی می‌گرداند. لطف خدا در صلیب مسیح آشکار می‌گردد که فداکاری عیسی مسیح را به خاطر تاوان دادن گناهان ما می‌پذیرد و به وسیله او ما را پاک می‌کند و می‌بخشد. بله دوست عزیز، وقتی کسی پیش صلیب عیسی مسیح می‌آید، قدرت محبت خدا را در خود می‌یابد و می‌بیند و تجربه می‌کند که چگونه زندگی خودش عوض می‌شه، به طوری که می‌خواهد از این به بعد از هر نوع بدی و صفت ناپاکی فرار بکنه و در نیکویی تمام عمرش را به سر بیاورد. خدا مسیح را فرستاد تا به جای من و شما تحمل گناهانمون را بکنه. سؤال مهم این است که شما در قبال فیض خدا چه عکس العملی را نشان می دهید؟ در قبال فداکاری و جانبازی مسیح در راه شما چه کرده اید؟ آیا او را الگوی زندگی خود نموده اید؟ آیا از او که مقدسترین و پاکترین است الهام می گیرید و پیروی می کنید؟ فراموش نکنید که خداوند یکتا او را فرستاد تا برای ما نمونه باشد، الگو باشد و از او پیروی کنیم. خیلی ها را میشناسم که به من میگن دوست عزیز، احترام خاصی برای مسیح زنده داریم، او را حتی کلمت الله و روح الله میدانن و در برابر نامش تعظیم میکنن، ولی دوست من، اگر تو مسیح مقدس و جانباز که شهید راه محبت به خاطر تو شد، اگر تو او را دوست داری، گوش کن که یوحنای رسول راه قدرشناسیت را چگونه نشون میده. میگوید و از این میدانیم که او را میشناسیم اگر احکام او را نگاه داریم. یعنی اگر شما ادعا میکنید که عیسی مسیح منجی بشریت را میشناسید، باید احکام او را پیروی کنید. اطاعت از دستورات او نشون میده که شما با مسیح دمسازید یا نه. از آیه 4 میگوید کسی که گوید او را میشناسم ولی احکام او را نگاه ندارد دروغگو است و در وی راستی نیست. لکن کسی که کلام او را نگاه دارد فلواقع محبت خدا در وی کامل شده است و از این میدانیم که در وی هستیم. هر کی گوید که در وی میمانم به همین طریقی که او سلوک نمود او نیز باید سلوک کند. دوستان عزیز، این آیات بسیار مهمه. نظر به اهمیت و پرمعنا بودن این آیات، اجازه میخوام یک بار دیگه از ترجمه تفسیری این کلمات رو براتون بخونم. یوحنا رسول میگه ممکن است کسی بگه که بله من خدا را میشناسم، مسیح را میشناسم و میدونم که به بهشتم خواهم رفت، ولی اگر این شخص آنچه خدا از او میخواد را نکنه دروغ میگه و از حقیقت دوره. و بعد میگه کسی واقعا خدا را میشناسه و با او رابطه نزدیک داره که او را هرچی بیشتر دوست بدارد و دوستی خودش رو با اطاعت از آنچه که خدا میگوید نشون میده. کسی که ادعا می کند مسیحی است باید زندگیش مثل زندگی مسیح باشه. اطاعت در زندگی، دوست من، تنها راه آشکار ساختن محبت و عشق و علاقه قلبی ما به خداوند است. اطاعت از آنچه که او از ما انتظار دارد و به ما امر فرموده است. یوحنا رسول میگه که ای مسیحیان، شما که می دانید عیسی مسیح برای شما جانش رو فدا کرد، شما که می دانید و کفاره گناهان شما را پرداخته و بدین وسیله شما را از مرگ ابدی رهانیده، پس باید با روحیه سپاس و قدرشناسی و تشکر نه فقط به وسیله گفتار بلکه در عمل ستایش خودتون رو به خداوند آشکار کنید. و اگر از او اطاعت کنید و فرمان او را پذیرا شده مطیع او باشید، آن وقت است که حقیقتا او را می شناسید و نه فقط آن بلکه قدرشناسی خود را آشکارا نشون می دهید. خیلی ها هستن امروز که خودشون رو مسیحی میخوانن ولی مطابق این آیات بویی از مسیحی بودن رو ندارن، زیرا مسیحی کسی است که مثل مسیح رفتار میکنه و زندگی میکنن و زندگی مسیح، اعمال و افکار او همه در یک چیز خلاصه میشه و آن محبته. کسی که محبت میکنه، البته آن محبت بی ریا و بی انتظار، در حقیقت از مسیح داره اطاعت میکنه، زیرا فرمان مسیح در این یک دستور خلاصه شده که اول خدای خود را با تمامی دل و جان و نفس خودت محبت نما و بعد همسایه خود را مثل نفس خود محبت کن. مسیح مظهر خدای تعالی، مکاشفه حق است. مسیح مقبول خداست، به طور که خداوند او را فرزند محبوب خود خوانده و در او بود که خیشتن را به بشر شناسانیده. هیچ کسی، دوست من، مثل مسیح نزدیک به خدا نیست. او خداوند متجلی است. اگر خدا فرمود که از او خوشنودم، اگر خدا او را به حضور خود خوانده و اکنون در آسمان در حضور خداونده، دوست من، مگر نه اینکه اگر ما هم در جاپای مسیح قدم برداریم مقبول خدا واقع خواهیم شد؟ مگر نه اینکه خوشنودی خدا را فراهم خواهیم کرد؟ حافظ چه زیبا فرموده است که گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو رسد صد پرتو. آری، حکم مسیح اینه که ما دیگران را با محبتی بی ریا و بدون نیت و قصد بد دوست داشته و محبت کنیم، محبتی که در خدمت کردن به دیگران باید آشکار بشه و بدین وسیله عملا نشون میدیم که هم مسیح رو میشناسیم و هم او را دوست داریم و از کارهاش قدرشناسی میکنیم. شاید آیات 7-12 برای شما این موضوع رو بیشتر روشنتر کنه. یوحنا رسول میگوید ای حبیبان، حکمی تازه به شما نمی نویسم بلکه حکمی کهنه که آن را از ابتدا داشتید، و حکم کهنه آن کلام است که از ابتدا شنیدید. در اینجا مقصود او اشاره به فرمان و حکم مسیح که فرموده است یک دیگر را محبت کنید همان گونه که من شما را محبت کردم. یوحنا میگه من دستورات تازه‌ای را به شما نمیدم، فقط کافی است که از این حکم مسیح پیروی کنید. یوحنا میگه باید شما انقدر محبت خدا را چشیده باشید که در قلبتون چشمه محبت آسمانی جاریش بشه تا دیگران را از محبت خدایی مستفیض بگردانید. از آیه 8 یک مطلب دیگری رو یادآور میشه که بدون آن نمیتوانیم آنطوری که خدا میخواد دوستان دیگران را محبت کنیم و آن اطاعت کردن از اراده خداونده و یا در اراده حق باقی ماندن. میگوید و نیز حکمی تازه به شما مینویسم که در وی، یعنی او در شما حق است، زیرا که تاریکی درگذر است و نور حقیقی الان میدرخشد. کسی که میگوید که در نور است ولی از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاریکی است، اما کسی که برادر خود را محبت نماید در نور ساکن است و لغزش در وی نیست. ولی کسی که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی راه می رود و نمی داند کجا می رود، زیرا که تاریکی چشمان او را کور کرده است. دوست عزیز، در این آیات یوحنای رسول مطالبی رو بیان میکنه که میتونه معیاری برای من و شما باشه که به وسیله آن هر روز خودمون رو میتونیم تفتیش کنیم و ببینیم که تا چه حد روز خود را مطابق اراده خدا به سر آورده ایم و یا آیا امروز با نوع اعمال و رفتار و کردارمون به خدا نزدیکتر شدیم و یا خدای نکرده از او دورتر گشته ایم. در آیه 4 میگوید اگر احکام او را نگاه نداشته ایم نه فقط دروغگو هستیم بلکه حقیقت در ما نیست. و مسلما شخصی که دروغ میگه به خدا نزدیک نیست و کسی که در حقیقت نباشد نزدیک خدا هم نمیتونه باشه، زیرا خدا حقیقت است. در آیه 5 میگه ولی اگر کلام او را نگاه بداریم و یا از دستور او اطاعت کنیم و در جاپای او قدم برداریم، محبت خدا در ما کامل میشه. به زبان دیگر وسیله میشیم در اختیار خدا برای خدمت کردن و نشان دادن محبت خدا به هم نوعان خودمون. دوست من، لحظه تفکر و تعمق کن و ببین که امروز شما جزو کدام گروه بوده اید. آیا خدا از شما برای محبت کردن، برای خدمت کردن به دیگران استفاده کرده؟ اگر نه، علتش اینه که شما از حکم او اطاعت نکرده اید. آیه 6 خیلی مهمه. میگوید اگر میگویید خدا پرست هستید و خدا از شما راضیه، باید همونطور که مسیح زندگی کرد شما نیز زندگی کنید، یا به همون طریقی که او سلوک نمود شما نیز سلوک کنید. البته منظوری نیست که مثل مسیح آواره بشید و مثل مسیح کشته بشید، خیر، بلکه مقصود اینه که سیرت و صفات و گفتار او سیرت و صفات و گفتار شما بشه. نیت و هدف و مقصود شما باید همون باشه که مسیح داشت، و اگر در این مورد لازم بود حتی جان خودت رو نیز فدا کنید. و دوست عزیز، سیرت و صفات مسیح در محبت و گذشت و فروتنی خلاصه می شود و هدف او این بود که اراده خدا را انجام بده، زیرا او تسلیم خواست خدا بود و جز آن هیچ کار دیگری نکرد، خارج از اراده حق عملی انجام نداد. دوست من، شما چه؟ خدا کند که شما طالب این راه و روش زندگی باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.